بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهم‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت همچنان به اقدامات دیپلماتیک برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران امیدوار است. آقای بوش که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت تأکید کرد من همیشه امیدوار بودم که بتوانیم حکومت ایران را قانع کنیم تا به طریق صلح‌آمیز از برنامه تولید سلاح اتمی دست بردارد. ارتش آمریکا میگوید نیروهایش در عراق یک مقام نظامی ایرانی را به اتهام قاچاق اسلحه و مواد منفجره به عراق بازداشت کرده است. گفته می شود این مقام نظامی که در شهر سلیمانی دستگیر شده عضو سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران است. در نوار ویدیویی که گفته می شود از جانب بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده تهیه شده و به پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اعلان جنگ کرده است. بن لادن در این نوار ویدیویی از مردم پاکستان می خواهد علیه دولت آقای مشرف سر به شورش نهد. سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه اولین مورد از وقوع بیماری وبا در بغداد را تایید کرد. بیماری وبا در اواسط ماه اوت هم در عراق شیوع پیدا کرده بود ولی محدود به مناطق شمالی این کشور بود. آژانس کودکان سازمان ملل یونیسف میگوید بیش از 14 میلیون کودک در اروپای مرکزی، اروپای شرقی و جمهوری‌های همسود متشکل از روسیه و جمهوری‌های سابق شوروی از آموزش و پرورش محرومند. بر اساس تحقیقی که روز پنجشنبه منتشر شده، در حدود 2% از کودکان در این مناطق حتی تحصیلات ابتدایی ندارند و بیش از 10% آنها تحصیلاتی فراتر از دوره ابتدایی را طی نمی کنند. و در یادار پاسدار علی اکبر احمدیان به سمت ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران منصوب شد.
هومن سیسان خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره ایوانچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کنفرانس خبری کاخ سفید و سخنان جورج بوش در مورد سیاست خارجی آمریکا. دستگیری یک افسر واحد قدس سپاه پاسداران در گفتگو با هم سیدی در اربیل. درخواست یک نشریه تندرو ایرانی در اخراج اساتید غیر همسو از دانشگاه ایران. و گزارش های دیگر. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس ویژه خبری در کاخ سفید درباره سیاست خارجی آمریکا سخن گفت. رئیس جمهوری در این کنفرانس خبری به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها درباره ایران، عراق، لبنان و کره شمالی پاسخ داد. پری چهره فرزان گزارشی دارد از کاخ سفید.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش بامداد روز پنجشنبه 29 شهریور ماه طی یک کنفرانس خبری ویژه در کاخ سفید به مسئله بیمه‌های درمانی کودکانی که خانواده‌های آنان از توانایی مالی کافی برخوردار نیستند پرداخت. علاوه بر آن رئیس جمهوری آمریکا درباره شرایط اقتصادی کشور صحبت کرد و گفت پایه‌های اقتصادی ما قدرتمند است، نرخ تورم پایین است، بازارهای کار قرص و محکم هستند و از همه مهمتر آن که درصد بیکاری در آمریکا 4.6% است. علاوه بر آن به نظر می رسد که سود شرکت ها استوار و پابرجاست و صادرات آمریکا نیز افزایش یافته است. البته تردیدی نیست که برخی اوقات بازار خانه سازی و اعتبارات مربوط به آن متزلزل است، اما من در انتظار آن هستم که با همکاری با کنگره آمریکا سیستم پرداخت وام های دولتی را برای کمک به مردم مدرنیزه کنم. رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود به تفصیل به سیاست خارجی نیز پرداخت و به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها درباره ایران، لبنان، کره شمالی و عراق پاسخ داد. رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و بحران اتمی آن کشور باز هم بر استفاده از دیپلماسی تاکید کرد و گفت:
We are working with allies and friends to send a consistent message to the Iranians that there is a better way forward for them than isolation.
ما با همکاری با دوستان و متحدان خود و به اتفاق پیامی را به ایران می‌رسانیم. اینکه برای ایرانی‌ها راه بهتری در مقایسه با انزوا، انزوای مالی و تحریم‌های اقتصادی وجود دارد.
از رئیس جمهوری آمریکا پرسیده شد وزیر امور خارجه فرانسه احتمال جنگ با ایران را مطرح کرده است. آیا افزایش اینگونه سخنان نسبت به ایران بر خطر جنگ می‌افزاید؟ پیام شما به سازمان ملل متحد در هفته آینده درباره ایران چیست؟ رئیس جمهوری آمریکا گفت: من به طور مرتب گفتم که امیدوارم بتوان رژیم ایران را به کنار گذاردن جاه طلبی های هسته‌ایش قانع کرد. پرزیدنت بوش سپس گفت: من می‌خواهم مردم ایران بدانند که آمریکا فرهنگ و تاریخ غنی ایران را می‌شناسد و به مردم ایران احترام می‌گذارد. تنها ما بر این باوریم که دولت ایران انتخاب خود را کرده است. این انتخاب که همه چیز را برای شهروندانی که در پی برآوردن خواست‌های خود، خواست‌های در نهایت توانمندیشان هستند، مشکل سازد. با توجه به اهمیت مسئله عراق در سیاست خارجی آمریکا، از رئیس جمهوری درباره عراق، آشتی ملی و قوانینی که باید در عراق به تصویب برسد پرسیده شد. پرزیدنت بوش گفت:
We strongly believe that an oil revenue sharing law will send a message to Sunni, Shia and Kurd alike that there is an effort at the national level to achieve reconciliation. Having said that, however, there is a
ما قویاً بر این باوریم که تصویب قانونی درباره تقسیم درآمد نفت پیامی را یکسان به سنی ها، شیعه ها و کردها می فرستد، اینکه کوششی در سطح کشور برای آشتی ملی انجام می شود. با توجه به این مسئله باید گفت که دولتی وجود دارد که فعال است و من می خواهم این واقعیت را بگویم که هرچند هنوز قانون مربوط به تقسیم درآمد نفت در عراق به تصویب نرسیده است، اما عملا درآمد نفت به نسبت بر پایه مساوی تقسیم می شود.
در هفته گذشته شرکت مقاطع کاری امنیتی آمریکایی بلاک واتر در عراق 9 عراقی غیر نظامی را طی حادثه کشت و وزیر کشور عراق دستور خاتمه این شرکت را صادر کرد. دولت آمریکا در پی این حادثه اعلام کرد که یک کمیسیون مشترک آمریکایی عراقی قرار است به این حادثه رسیدگی کند. رئیس جمهوری آمریکا در همین رابطه گفت:
Folks like Blackwater who provide security for the State Department are under rules of engagement. In other words, they have certain rules. And this commission will determine whether or not they violated them.
افرادی مانند کارکنان شرکت Blackwater که تامین امنیت مأمورین وزارت امور خارجه آمریکا را در عراق بر عهده دارند، تحت مقررات ویژه‌ای کار خود را انجام می‌دهند. به عبارت دیگر آنان باید از برخی از قوانین و مقررات تبعیت کنند و این کمیسیون مشخص خواهد کرد که آیا آنان مقررات مربوط را نقض کرده اند یا نه.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنانش گفت: من منتظرم که نتایج تحقیقات در این باره روشن شود. با توجه به مسئله اتمی کره شمالی و پیشرفت‌های حاصله در آن، در پی مذاکرات فشرده و پیاپی 5 کشور از گروه 6 به ویژه آمریکا، پرزیدنت بوش گفت:
We have made it clear and will continue to make it clear to the North Koreans through the six-party talks that we expect them to honor their commitment.
ما این مسئله را برای کره شمالی روشن کردیم و همچنان از طریق گفتگوهای گروه 6 روشن خواهیم کرد که ما انتظار داریم آنان تعهد خود را محترم شمرده و برنامه تسلیحاتی و سلاح‌های اتمی را رها کنند.
رئیس جمهوری آمریکا گفت: در آنچه به تولید سلاح اتمی مربوط می‌شود، ما انتظار داریم که آن را به کلی متوقف کنند. با توجه به ترور آنتوان قانم، نماینده ضد سوری پارلمان لبنان در بیروت که 4 نفر دیگر نیز به هلاکت رسیدند، رئیس جمهوری آمریکا موضع خود را چنین بیان کرد:
Just yesterday we saw an attack on a anti-Syrian pro-Lebanese democracy advocate. I don't know who did that, but I do know it is typical of this war we're fighting in when extremists kill innocent people.
همین دیروز بود که ما حمله‌ای را علیه یک فعال ضد سوری و طرفدار دموکراسی در لبنان دیدیم. من نمی‌دانم چه کسی این کار را انجام داد، اما می‌دانم که این مسئله نظیر همان جنگی است که ما انجام می‌دهیم، همان مبارزه‌ای که علیه افراط‌گرایان می‌کنیم، هنگامی که مردم بی‌گناه را برای نابود کردن دموکراسی‌ها به قتل می‌رسانند.
کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا بلافاصله قتل آقای غانم را که در جهت برقراری دموکراسی در لبنان تلاش می‌کرد به شدت محکوم کردند.
کنفرانس ویژه خبری در کاخ سفید و سخنان جورج بوش در مورد ایران، عراق، لبنان و کره شمالی در گزارش پریچهره فرزا. از دانشگاه کلمبیا خواسته شده است تا از دعوت به سخنرانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران در این دانشگاه صرف نظر کند. محمود احمدی نژاد ظرف روزهای آینده برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد. کریستین کوین سخنگوی شورای شهر نیویورک طی نامه‌ای به دانشگاه کلمبیا از آنها خواسته است تا برنامه سخنرانی محمود احمدی نژاد را لغو کنند. دوشنبه آینده روزی است که بعضی از رهبران جهان در دانشگاه کلمبیا سخنرانی خواهند کرد. خانم کوین در نامه خود نوشته است احمدی نژاد انکار کننده هولوکاست است. روز چهارشنبه پلیس نیویورک اعلام کرد درخواست آقای احمدی نژاد، کسی که خواستار محو اسرائیل از روی نقشه جهان است، برای بازدید از مکان حملات 11 سپتامبر در نیویورک در طول اقامتش در این شهر رد شده است. کریستین کوین گفت دانشگاه‌ها باید محل تبادل نظرات سالم و متفاوت باشد، اما در این مورد محدودیت‌هایی وجود دارد. او اضافه کرد این تبادل آرا شامل دولت‌های حامی تروریسم و سخنان نفرت‌آور آنها نمی‌شود. محمود احمدی نژاد می‌تواند در هر گوشه‌ای از خیابان هر چیزی که می‌خواهد بگوید، اما ما نباید به او صحنه یکی از معتبرترین مراکز سطح بالای آموزشی شهر نیویورک را بدهیم. دانشگاه کلمبیا هنوز به این درخواست واکنشی نشان نداده است. در سایت دانشگاه کلمبیا آمده است این اجتماع به منظور بحث همگانی در مورد سوالات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت خواهد گرفت. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت دولت به دانشگاه‌ها نمی‌گوید که باید و یا نباید چه کسانی در نشست‌های آنها صحبت کنند. آقای کیسی به خبرنگاران گفت ما هیچ ایده‌ای را سانسور نمی‌کنیم و من آرزو دارم که می‌توانستم همین را در مورد ایران بگویم. دیگر سخنرانان جلسه دانشگاه کلمبیا رؤسای جمهوری ترکمنستان، مالاوی، شیلی و گرجستان خواهند بود. محمود احمدی نژاد در سفر سال گذشته خود به نیویورک به منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه خصوصی پژوهشکده شورای روابط خارجی سخنرانی کرد. این جلسه به وسیله رهبران و گروه‌های یهودی تحریم شده بود. سناتور جان مک‌کین، نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری ایالات متحده، معتقد است که ایران شبه نظامیان عراق را با انتقال تسلیحات و مواد منفجره حمایت می‌کند. مک‌کین روز پنجشنبه گفت مردی که مجروح کردن و کشتن نیروهای آمریکایی را رهبری می‌کند نباید برای سخنرانی به یک دانشگاه آمریکایی دعوت شود. او اضافه کرد دانشگاه کلمبیا نباید فرش قرمز برای رهبر رژیم‌هایی که تروریسم را حمایت می‌کنند پهن کند. پرزیدنت بوش نیز در پاسخ به این سوال که چرا به محمود احمدی نژاد اجازه بازدید از محل مرکز تجارت جهانی داده نشده است گفت من میتوانم بفهمم که چرا آنها نمیخواهند کسی که ترور را حمایت میکند از آن محل بازدید کند. در سال 2002 جورج بوش ایران را بخشی از محور شرارت نامید و همچنین ایران، عراق و کره شمالی را متهم کرد از گروه‌های تروریستی بین‌المللی حمایت می‌کنند. همچنین آمریکا و دیگر کشورهای غربی معتقدند که ایران در تلاش است تا به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد، اما ایران این اتهام را تکذیب کرد و می‌گوید تنها به دنبال دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای برای تولید برق است. محمود احمدی نژاد که در سال 2005 به ریاست جمهوری ایران رسید، در سخنرانی سال گذشته خود در سازمان ملل آمریکا را برای حملش به عراق مورد سرزنش قرار داد. همچنین احمدی نژاد بارها واقعه هولوکاست را نفی کرده است. واقعی که به گزارش خبرگزاری رویتر در آن 6 میلیون یهودی توسط نازی‌ها به قتل رسیدند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
ارتش آمریکا در بغداد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای آمریکایی موفق به دستگیری یک افسر واحد قدس سپاه پاسداران در شمال عراق شدند. همزمان منابع کرد در کردستان عراق از دستگیری فردی به نام فرهادی در هتل پالاس سلیمانی دادند که همراه یک هیئت بازرگانی در هتل پالاس این شهر بوده است. روی طلویی در این باره گفتگوی انجام داده است با هم سیدی، استاد دانشگاه در اربیل.
در چند روز اخیر هیئتی از دوستان کرمانشا تحت عنوان هیئت بازرگانی به سان سلیمانی کردستان عراق اومده بودند. مسئول هیئت شخص استاندار کرمانشا بودند و شخصی هم به اسم فرهادی از فرماندهان نظامی سپاه قدس جزو هیئت بودند. ایشون قبلا هم از فرماندهان سپاه حمزه شهدای در استان آذربایجان غربی بودند. به تماس هم که با آقای حسن باقی اورامی از مسئولین اتاق بازرگانی سلیمانی داشتند، ایشون گفتن که شخص مورد نظر در مباحث شرکت نمی‌کردن، در جلسات حضور داشتن ولی در مباحث شرکت نمی‌کردن و ایشون رو به عنوان یکی از همراهان گروه بازرگانی معرفی کرده بودند.
غیر از این مورد آیا هیچ سندی یا هیچ راه دیگری برای اثبات این که این فرد واقعا وابسته به نیروهای نظامی سپاه بوده وجود داره؟
فکر نمی‌کنم خود مسئولین جمهوری اسلامی هم بتونن اینو انکار کنن و نیازی به اثبات نیست. ایشون بیش از 2 دهه سابقه عضویت در سپاه پاسداران داره و هیچ سمت دیپلماسی و سمت بازرگانی رو تا کنون در جمهوری اسلامی نداشتن. جدیداً جمهوری اسلامی سعی میکنه که فعالیت‌های بازرگانیش رو با مناطق حکومت کردستان عراق از کانال‌های امنیتی انجام بده. شما دقت کنید درست 2 روز قبل از ورود این هیئت به کردستان مرز بازرگانی خانقین بین کردستان ایران و کردستان عراق بسته میشه و سعی میکنن که ارتباطات بازرگانیشون رو تصدیشو به شخصیت‌های امنیتی بسپارن.
فکر میکنین هدفشون از این کار چی هست؟
به عنوان یک ابزار فشار از مسائل اقتصادی استفاده کردن هدف اصلی مقامات جمهوری اسلامیه. این که بتونن وابستگی اقتصادی حکومت کردستان عراق رو به عنوان یک وسیله و ابزاری برای مقاصد سیاسی خودشون ازش استفاده کنن.
با توجه به روابط دوستانه حکومت اقلیم کردستان و حتی دولت عراق با ایران، چنین مواردی که همچین مهره های لو داده میشن به نظر شما چجوری میشه تفسیرش کرد؟
ببینید حکومت کردستان عراق در این یعنی میشه گفت بی‌تقصیره، به خاطر اینکه موقعی که هیئتی از یک کشور تقاضای وارد شدن به خاک شما رو داره به عنوان یک هیئت بازرگانی، شما نمیتونید از اون هیئت رو تعیین کنید و بلکه باید به حساب این بگیرید که همه این افراد هیئت جزء مثلا اگر برای کار بازرگانی هستن مجبورین اونا رو هم جزء کار بازرگانی حساب کنید، مگر اینکه عکس این حساب بشه. تا کنون مقامات کردستان عراق مجبور شدن که واکنششون بدن و اعلام کردن که این هیئت به دعوت رسمی اونا به کردستان اومدن، ولی حضور مقامات امنیتی رو در هیئت بازرگانی تغییر شرایطی نمیشه توجیه کرد.
دستگیری یک افسر واحد قدس سپاه پاسداران و دیگر ایرانی در شهر سلیمانی عراق در گفتگوی رویا طلویی با هم سیدی استاد دانشگاه در اربیل. همزمان با شروع به کار مجدد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران، یک نشریه تندروی حامی محمود احمدی نژاد خواستار اخراج اساتید غیر همسو با نظام شد. پیشتر تعدادی از رسانه‌های داخلی از اخراج تنی چند از اساتید منتقد دولت از دانشگاه‌های تهران خبر داده بودند. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران، هفته‌نامه یال سارات، ارگان انصار حزب الله، خواستار اخراج اساتید غیر همسو با نظام شد. این نشریه حامی دولت در تازه‌ترین شماره خود طی یادداشتی زیر عنوان دانشگاه خواستگاه توسعه یا توطئه نوشت، آنهایی که دانشگاه را به کانون تشنج و نفاق و توطئه تبدیل کردند و گاه به دولت میتازند، گاه به ایثارگران و رزمندگان تهمت میزنند و گاه با چاپ مقالات موهن موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم میآورند، حسابشان از سایر استادان جداست، چون مسلماً در راستای اهداف دشمنان این ملت گام برمیدارند و نباید در دانشگاه این مرکز علم جایی داشته باشند و خواسته تمام دانشجویان انقلابی نیز همین است، پاکسازی دانشگاه از استادان وابسته. ارگان انصار حزب الله در ادامه با آنکه دولت آقای احمدی نژاد را مهرورز و اهل عطوفت دانسته، اما از برملا شدن چهره اساتید به نوشته این نشریه اهل نفاق در آینده خبر داده است. این مطلب در حالی انتشار یافته که چندی قبل تعدادی از اساتید منتقد دولت از دانشگاه تهران اخراج شدند، هرچند در آغاز رسانه‌های جمهوری اسلامی می‌کوشیدند تا این واقعه را شایعی ساخت و پرداخته نشریات منتقد دولت و دشمنان نظام معرفی کنند، از جمله رادیو ایران که گفت
برخی روزنامه‌های جهت‌دار اخباری رو مبنی بر اخراج چند تن از اساتید دانشگاه تهران در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی کشور منتشر کردند.
اما مدتی بعد عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران با اذعان به اخراج 3 تن از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی آن دانشگاه اعلام کرد اخراج این 3 نفر از اساتید دانشگاه قانونی است. سال گذشته نیز رئیس دانشگاه تهران حدود 50 تن از اساتید دانشکده‌های مختلف را به بهانه‌های گوناگون از کادر آموزشی دانشگاه تهران کنار گذاشته بود. آرش ایرانی، تهران.
درخواست یک نشریه تندرو ایرانی در مورد اخراج اساتید غیر همسو از دانشگاه‌ها در گزارش آرش ایرانی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 20 دقیقه و 23 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. با ما بمانید. کانادا به منظور بحث پیرامون نقش نیروهای نظامی خود و سایر کشورهای عضو ناتو در افغانستان، کنفرانس بین‌المللی دو روزه‌ای در مونترال برگزار کرده است. علی‌رغم اینکه رایزنی‌های مقامات عالی رتبه ناتو در افغانستان و چالش دولت مردان اتاوا برای تمدید حضور نظامی کانادا در مبارزه با شورشیان طالبان به طور جدی ادامه دارد، اما اکثریت مردم و اعتراض‌های شدید در کنفرانس اخیر از خواست عمومی نسبت به خروج کانادا از افغانستان حکایت می‌کنند. مریم اقوامی از تورنتو.
در حالی که شهر مونترال میزبان کنفرانس بین‌المللی مأموریت کانادا در افغانستان است، سخنرانی روز چهارشنبه وزیر امور خارجه جدید دولت محافظه‌کار با حضور معترضان و ایجاد اخلال در سخنرانی وی به اغتشاش کشیده شد. در شرایطی که کارشناسان و ناظران بین المللی برای بحث پیرامون نقش کانادا و سایر کشورهای عضو سازمان ناتو در افغانستان در شهر مونترال کانادا گرد آمدند، حضور نظامی کانادا و مبارزه با شورشیان طالبان از جمله چالش‌های جدی دولت اقلیت و محافظه‌کار بر سر قدرت در اتاوا است. نقش ارتش کانادا و سایر کشورهای عضو ناتو در افغانستان، کمک‌های بین‌المللی، بازسازی سیاسی و اجتماعی، مبارزه با تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر و جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی از جمله موضوعات مورد بحث این همایش بوده است. روز پنجشنبه مکسیم برنیر، وزیر امور خارجه جدید دولت محافظه‌کار، در شرایطی به دفاع از نقش نیروهای نظامی کانادا و مأموریت این کشور در افغانستان پرداخت که گروهی از فعالان ضد جنگ با فریاد اعتراض خود جلسه سخنرانی وی را برهم زدند و در حالی که وزیر امور خارجه دولت فدرال به سخنرانی خود ادامه می‌داد، معترضان با مقاومت نیروهای امنیتی و پلیس حاضر در محل کنفرانس روبرو شدند. رسانه‌های کانادا از دستگیری تعدادی از معترضان خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد چنین اعتراض‌هایی نسبت به حضور کانادا در افغانستان که تاکنون خود را در ارقام و آمار نظرسنجی‌های عمومی نشان داده بودند، با برگزاری کنفرانس بین‌المللی پیرامون نقش سربازان کشور در افغانستان در استان کبک که بیشترین تعداد مخالفان با مأموریت کانادا در سرکوب نیروهای طالبان را داراست، به منزله تلاشی برای جلب افکار عمومی مردم کبک در آستانه انتخابات استانی بوده است. گرچه کانادا با ارتشی ناتوان و فرسوده و از دست دادن حدود 70 سرباز هزینه سنگینی را برای حضور نظامی خود در قندهار پرداخته است، اما وزیر امور خارجه جدید دولت فدرال با تاکید بر ضرورت تداوم حضور کانادا در برقراری امنیت و آرامش در شهرهای مختلف افغانستان در جمع کارشناسان و سیاستمداران جهان که برای شرکت در این کنفرانس به مونترال سفر کرده‌اند گفت: کانادا با عقب نشینی از این مأموریت اعتبار بین المللی خود را از دست خواهد داد و چنین اقدامی به منزله شانه خالی کردن از بار مسئولیت بین المللی کانادا در برابر مردم و دولت افغانستان خواهد بود. در حالی که تمدید حضور نظامی کانادا که موعد مقرر آن در زمستان سال 2009 میلادی رسماً پایان می‌یابد به اکثریت آرای نمایندگان احزاب مختلف پارلمان کشور بستگی دارد، اما مکسیم برنیر وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار در مراسم گشایش کنفرانس بین‌المللی دو روزه پیرامون بررسی مأموریت کانادا و سایر کشورهای عضو ناتو در افغانستان در تلاش بود تا مردم و مخالفان حضور نظامی کانادا در این کشور جنگ زده را متقاعد نماید که خارج کردن نیروهای نظامی از افغانستان پس از زمستان 2009 میلادی بی‌عدالتی و بی‌توجهی به نیازهای مبرم مردم و دولت افغانستان است که چشم امید خود را به کشورهایی همچون کانادا بستند. از سوی دیگر پیتر مکی وزیر دفاع جدید دولت محافظه‌کار کانادا در دیدار روز گذشته با همتای هلندی خود در لاهه گفت: ناتو باید برای فعال‌تر کردن کشورهای حاضر در افغانستان به ویژه در استان‌های جنوبی این کشور اولویت‌های خود را جدی‌تر تلقی نماید و بار سنگین مبارزه با شورشیان طالبان را از شانه‌های کانادا بردارد. در حال حاضر حدود 2500 نیروی نظامی کانادا در شهرهای مختلف افغانستان مستقر شدند. هفته گذشته فرمانده ارشد نیروهای ناتو در افغانستان در سفر خود به اتاوا و در دیدارهای متعدد با دولت مردان کشور در تلاش بود تا کانادا را متقاعد نماید. پس از پایان موعد مقرر ماموریت ارتش این کشور، نیروهای خود را از افغانستان خارج نکنند. مریم اقوامی، تورنتو.
کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور 6 اکتبر کمتر از هفته دیگر برگزار خواهد شد. این تصمیم با انتقاد شدید مخالفان ژنرال مشرف همراه بوده است. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
کمیسیون انتخاباتی پاکستان که رئیس آن توسط پرویز مشرف، رئیس جمهوری آن کشور منصوب شده است، روز پنجشنبه با نادیده گرفتن چند پرونده قضایی که اکنون در دیوان عالی مطرح است، اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری روز 6 اکتبر برگزار خواهد شد. بر اساس قوانین پاکستان، رئیس جمهوری توسط پارلمان این کشور انتخاب می شود و در حال حاضر حامیان ژنرال مشرف اکثریت پارلمان را در کنترل دارند. مخالفان رئیس جمهوری تاکید دارند آقای مشرف باید انتخابات ریاست جمهوری را پس از انتخابات پارلمانی برگزار کند. مخالفان ژنرال مشرف همچنین میگویند بنا به قوانین پاکستان رئیس جمهوری نمیتواند یک سمت نظامی ارشد را نیز بر عهده داشته باشد. آقای مشرف رئیس ارتش پاکستان نیز هست و برای کنارگیری از سمت نظامی خود و برقراری یک حکومت غیر نظامی در پاکستان با فشارهای داخلی و خارجی بسیاری روبرو بوده است. ژنرال مشرف این هفته اعلام کرد که پس از انتخاب دوباره به سمت ریاست جمهوری از سمت نظامی خود کنارگیری خواهد کرد، اما پیش از انتخابات دست به چنین اقدامی نخواهد زد. قاضی حسین احمد رهبر MMA یکی از گروه‌های سیاسی است که نامزدی پرویز مشرف برای سمت ریاست جمهوری پاکستان را در دادگاه به چالش طلبیده است. حسین احمد میگوید آقای مشرف پیش از این دو دوره سمت ریاست جمهوری را بر عهده داشته است. یک بار پس از کودتای سال 99 خود را رئیس جمهوری اعلام کرد و یک بار در رفراندومی در این سمت تایید شد. بر اساس قوانین پاکستان هیچ فردی اجازه ندارد بیش از دو دوره سمت ریاست جمهوری را بر عهده داشته باشد.
پرویز مشرف کسی طرحی بھی دوباره بلکه سه بار دو ترم است که ختم ہو چکے.
آقای احمد میگوید از آنجایی که ژنرال مشرف پیش از این در دو دوره سمت ریاست جمهوری را بر عهده داشته، بر اساس قانون اساسی پاکستان نامزدی او برای ریاست جمهوری غیر قانونی است. رهبر MMA میافزاید در صورتی که ژنرال مشرف اجازه نامزدی برای ریاست جمهوری را کسب کند، نمایندگان احزاب مخالف دولت از پارلمان پاکستان استعفا خواهند داد و در تظاهرات سراسری که در اعتراض به این تصمیم برگزار خواهد شد شرکت خواهند کرد. بر اساس قانون اساسی پاکستان همچنین مقام‌های دولتی از جمله مقام‌های ارتشی اجازه ندارند کمتر از 2 سال پس از کنارگیری از سمت دولتی خود نامزده ریاست جمهوری شوند. با این حال کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز دوشنبه رئیس جمهوری را از این قاعده مستثنا خواند. این در حالی است که منتقدان میگویند کمیسیون انتخاباتی اجازه تصمیم گیری در چنین موردی را ندارد و این تصمیم بر عهده نظام قضایی پاکستان است.
اعلام روز انتخابات ریاست جمهوری پاکستان و انتقاد شدید مخالفان پرویز مشرف به این مسئله در گزارش مهدی جاوید. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. کیان تاجبخش پژوهشگر ایرانی آمریکایی چهارشنبه شب با قید وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. آقای تاجبخش استاد جامعه شناسی شهری، نماینده مؤسسه جامعه باز و بنیاد آمریکایی سوروس در ایران، مشاور بانک جهانی در تهران و مشاور برخی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی در امور بهداشت، مقابله با ایدز و اعتیاد و از کمک رسانان به زلزله زدگان بم است. مسئولان پلیس نیویورک درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را برای بازدید از محله برج‌های ویران شده مرکز تجارت جهانی در نیویورک و نثار تاج گل برای قربانیان رویداد تروریستی 11 سپتامبر رد کردند. 11 عضو جدید به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیوستند. در بین اعضای جدید نام عربستان سعودی، فیلیپین و ایرلند به چشم می‌خورد. کوبا و سوریه از جمله کشورهایی هستند که دوره عضویت آنها به پایان رسیده است. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را شما می‌توانید نیم ساعت دیگر بشنوید. ارتباط با